ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 24 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 15 نوامبر سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه برای نخستین بار صراحتاً مقام‌های عربستان سعودی را متهم کرد که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را گروگان گرفته و به اقدامی ستیزجویانه دست زدند. میشل اون پیش از این نیز گفته بود تا بازگشت سعد حریری به لبنان استعفای او را نخواهد پذیرفت. عربستان سعودی میگوید سعد حریری به خواست خود و آزادانه در آن کشور به سر میبرد و آقای حریری نیز گفته است ظرف چند روز آینده برای تقدیم استعفای رسمیش به لبنان خواهد رفت. سعد حریری حدود 10 روز پیش در پیامی که از یک شبکه تلویزیونی سعودی پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد از مقامش کناره‌گیری میکند. محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت در جریان بازدید از مناطق زلزله زده شخصا مشاهده کرده است که میزان تخریب واحدهای مسکن مهر بسیار گسترده و به گفته او مایه تأسف است. در روزهای اخیر حسن روحانی و مسئولان دولت او با اشاره به اینکه بیشترین تخریب در استان کرمانشاه مربوط به واحدهای مسکن مهر است، از مقاوم نبودن این واحدها انتقاد کردند. با این حال علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی نژاد شماره کشته‌های ساکن مسکن مهر را تنها 2 نفر اعلام کرده و گفته است از حدود 89 هزار مسکن مهر که در استان کرمانشاه احداث شد، تنها دیوارهای تعدادی از واحدهای مسکونی دچار آسیب شد. بنابر گزارش‌ها از استان کرمانشاه، بسیاری از زلزله زدگان 3 شب پیاپی را در خیابان‌ها و بدون سرپناه به سر بردند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری ردکلیف که در ایران زندانی است دیدار و گفتگو کرد. آقای ردکلیف پس از دیدار به خبرنگاران گفت فوریت این پرونده را به وزیر خارجه بریتانیا گوش زد کرده و از او خواسته است در سفر به تهران تمام تلاشش را برای آزادی نازنین زاغری به کار گیرد. به گفته آقای ردکلیف وزیر خارجه بریتانیا به اشاره به اینکه هنوز تاریخ سفرش به ایران تعیین نشده گفته است برای حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری ملاحظاتی خواهد داشت. نازنین زاغری هنگام سفر به ایران بازداشت و به خاطر آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. بنابر گزارش‌ها از زیمبابوه، ارتش این کشور با حضور نظامی در خیابان‌ها اداره اوضاع را در دست گرفته و رابرت موگابه رئیس جمهوری 93 ساله این کشور را به همراه همسرش گریس در بازداشت خانگی قرار داده است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که در همسایگی زیمبابوه قرار دارد روز چهارشنبه گفت با موگابه و همسرش تلفنی حرف زده و آنها تایید کردند که در بازداشت هستند. با این حال ارتش زیمبابوه با تکذیب کودتا در این کشور تاکید کرده است تنها هدفش کنار زدن تبهکاران اطراف رابرت موگابه است. نارامی‌ها در حراره پایتخت زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاونش امرسون منانگاگوا را برکنار و همسرش گریس را جایگزین او کرد. رابرت موگابه که پیرترین رئیس جمهوری در جهان محسوب می‌شود از حدود 14 پیش قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. تداوم گرفتاری‌ها و چالش‌های زلزله زدگان در غرب ایران و ادامه انتقادات از اقدامات کمک رسانی.
یه مقداری کمک رسوندن، ولی حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ هستش که شاید تا چند روز آینده بازم کسانی باشن که بدون چادر و بدون پتو باشن.
اعلام آمادگی اسرائیل جهت ارسال کمک برای زلزله زدگان به دنبال اعلام آمادگی ها در عرصه بین المللی. بازنشستن معاون رئیس جمهور پیشین در مقبره شاه عبدالعظیم و عدم حضور در سومین جلسه محاکمه خود.
این مباحث کلان کشوری وارد بشه، پای دیگرانی هم از جناح‌های سیاسی و از نزدیکان بیت و حمایت‌های بیت به وسط خواهد آمد که مسئولین قضایای امنیتی تمایلی به این مسئله ندارن.
تصویب مجدد قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد.
این قطعنامه‌ای که هر سال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره میکنه.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سه روز کامل از ثانیه هایی که زمین زیر پای مردم استان کرمانشاه لرزید و خانه های بسیاری فرو ریخت گذشت. زمین لرزی که تعداد کشته های آن به دست کم 432 تن و مصدوم هایش به بیش از 9300 تن رسیده است. شاید مهمترین گزارش های امروز پیرامون سختی های آسیب دیدگان این بود که برخی از آنها همچنان بدون سرپناه شب های سرد غرب کشور را به صبح می‌رسانند. هانا کاویانی از رادیو فردا در این باره با مختار خندانی، خبرنگار آژانس مکریان که به عنوان داوطلب در مناطق زلزله زده فعالیت می‌کند، گفتگو کرده است. مختار خندانی درباره چالش‌های اصلی زلزله زدگان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
واقعیتش این هستش که نیروهای مردمی مثل نیروهای هلال احمر یه مقداری کمک رسوندن، ولی حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ هستش که شاید تا چند روز آینده باز هم کسانی باشن که بدون چادر و بدون پتو باشن. اینه که گستردگی منطقه و این که منطقه یک جمعیت یک جا متمرکز نیستن، در جاهای مختلف قرارن. یه خونه هست، روستا هست 20 نفره، یه خونه هست خودش تنهایی یه روستا است. آدم باید بگرده اینها رو پیدا بکنه و این هم جزء مشکلات هستش، یعنی راحت نمیشه اینها رو پیدا کرد. اینه که احتمال داره کسانی باشن که هم بدون پتو، چادر و غذا باشن.
وضعیت کمک رسانی رو کلن چطور میبینید؟ از یک سو خیلی ما کمک هایی رو میبینیم که مثلا کمک های مردمی خیلی به سوی مناطق زلزله زده داره میره، و از سوی دیگه میبینیم که مثلا برخی از خبرگزاری ها به نفع یک گروه یا به ضرر گروهی دیگر خبر رسانی میکنن و میگن که کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. میخوام بدونم مشاهدات شما چی هست؟
که کار کمک رسانی درست انجام نمیشه، بنده هم موافقم کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. به عنوان نمونه میخوام بگم خدمتتون، یه دسته از بچه ها اومده بودن از شهر سنندج و یه دسته دیگه از بچه ها اومده بودن از شهر کرد. دیروز ما به یه روستای رفتیم که پشت سر ما هم دوباره این بچه ها از سنندج و همون بچه های شهر کرد رفته بودن اونجا.
منظورتون داوطلبان عادی هست؟
داوطلبان عادی هست، چون که داوطلبان مردمی، چون که ما با هم دیگه هماهنگ نبودیم. ما میتونستیم در این حالت به سه تا روستا کمک بکنیم، ولی در این حالت تونستیم به یک روستا کمک بکنیم. این هستش که ما یک مرکز فراگیر مردمی نداشتیم و متاسفانه فیلم هم میکردم کسی به کسی اینا نداره. کسی اگه کمک میکنه دوست داره خودش بره این کمک رو حتما بده دست طرف، به اون شخص ثالث اینا نداره. اینا دوست داره خودش اگه کمکی هست حتما خودشون بهش به طرف برسونن. ولی خب کمک هایی که منسجمتره و قویتره کمک های دولتی هستش که از دیروز ساعت 9 صبح، یعنی دقیقا بعد از 36 ساعت بعد از زلزله، کمک های دولتی از داخل شهر گذشتن و به مناطق مرزی به طرف مناطق مرزی حرکت کردن. این کمک‌های خوبی بود، ولی متاسفانه یک اشکالی هم هست در میانه. هم خود زلزله زده ها خانواده‌ای رو دیدم که نزدیک 20 تا پتو گرفته بودن، در حالی که این خانواده 4 نفر بودن و از هر کسی پتو گرفته بودن. حالا من به صورت اتفاقی این رو دیدم. این هستش که یاری از زلزله زده ها بیشتر از نیازشون، بعضی موقع ها اونایی که نزدیک جاده ها و کنار جاده هستن بیشتر از نیازشون اقلامی که لازم نیست برداشتن، و این هم یکی از مشکلاتی هست که مزید بر علت شده. طرف از در درون خودش ترس داره که این نفر بعدی میاد، که میاد کی کمک بهمون میرسه، و این ترس باعث میشه که چیزای زیادی رو بردارن، ولی خب بیشترشون با انصاف بودن.
به هر حال بسیاری این رو میشنون که مردم بدون سرپناه شب رو به صبح میرسونن. در چنین صورت آیا شما مشاهده کردید که دقیقاً چطور شب رو به صبح میرسونند؟ آیا فقط یک آتیش روشن میکنن و در کنار این آتیش میشینن و به صبح میرسونن؟ چون دما به کمی بالای 0 درجه میرسه، زمستان هست، چطور شب رو به صبح میرسونن مردم؟
قبل از این خدمتتون عرض کنم که داخل دشت صحاب یک مقداری گرم‌تر هستش به نسبت روستاهایی که در بالای دالهو هستن. روستاهای بالای دالهو اختلاف دما نزدیک 5 درجه دارن، یعنی روستاهای بالای دالهو شاید بعضی موقع 5 درجه سردتر باشن، یعنی اگر داخل دشت زهاب 2 درجه باشه اونجا شاید پایین‌تر از 0 باشه. این خیلی آسیب میزنه به کسانی که اونجا هستن. شب‌های اولیه شب، یعنی یک شب بعد از حادثه، بله من شاهد بودم که خانواده‌هایی بودن که بدون هیچ امکاناتی خوابیده بودن، تو فضای باز یک مقدار آتش روشن کرده بودن از اون چوب‌هایی که مونده بود از زلزله و بقایای اون وسایلی که داشتن آتش روشن کرده بودن، ولی خوشبختانه در بعد از تقریبا 24 سال الی 36 سال که کمک های مردمی از جاهای مختلف ایران رسیدن و کمک های منسجم دولتی هم تونست برسه، یک مقدار ورق برگشت به نفع مردم زلزله زده و یک مقدار وضعیتشون بهتر شد. ولی خب تبعات این قضیه هم ادامه داره. الان در بسیاری از روستاها دستشویی نیست و این امکان داره بیماری های واگیر رو یک مقدار بیشتر بکنه. دسترسی به آب برای شستشو ندارن، شاید آب برای خوردن به اندازه کافی داشته باشن ولی آب برای استحمام و شستشو و دستشویی و سایر چیزها لازم هست ندارن. باید حتما دستشویی های سیار برای اونها درست بشه، لوله کشی های منظم بشه و آبرسانی های منظم براشون انجام بشه تا اون لوله کشی ها و اون چیزهایی که لازم هستن بعدن مرحله به مرحله بتونن پیش برن. ولی خب الان شاید بگم از مرحله بحران دیگه داریم میگذاریم به مرحله این که داریم باید اینها رو یک در اسکان موقت قرار بدیم.
مختار خندانی خبرنگار آژانس مکریان که به عنوان داوطلب در مناطق زلزله زده فعالیت میکند با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. پس از اعلام آمادگی سازمان ملل و برخی از کشورها جهت ارسال کمک برای زلزله زدگان استان کرمانشاه، اسرائیل نیز برای ارائه کمک های پزشکی به آسیب دیدگان زلزله در ایران اعلام آمادگی کرده است. با گذشت 3 روز از زلزله در غرب ایران، برخی گزارش ها که از کمبود اقلام ضروری در مناطق زلزله زده است. با این حال ایران اعلام کرده است برای مدیریت مناطق زلزله زده نیازی به کمک های خارجی ندارد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل‌آویو آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های پزشکی به حادثه دیدگان زلزله ایران و عراق به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را در مصاحبه‌ای که در نشست رهبران جامعه یهودی در شمال قاره آمریکا پخش شد مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو همچنین تأکید کرد که اسرائیل هیچ دشمنی و نزاعی با مردم ایران ندارد. او حکومت ایران را حکومتی مستبد خواند که به گفته او مردمش را به گروگان گرفته و اسرائیل را هم تهدید به نابودی می کند. همزمان وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده است که پیش از این در جریان زلزله بم در سال 82 خورشیدی اسرائیل پیشنهاد کمک را مطرح کرده بود، اما ایران اعلام کرد از همه کشورها کمک دریافت می کند به جز اسرائیل. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم از آمادگی برای کمک به زلزله زدگان در غرب ایران خبر داد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن تشکر از پیشنهادهای کمک اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. با این حال با گذشت 3 روز از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، گزارش‌های درباره کمبود چادر، پتو، آب آشامیدنی، غذا و دیگر اقلام ضروری در مناطق زلزله زده منتشر شده است. شماری از نمایندگان مجلس هم از آنچه ضعف شدید در نحوه امدادرسانی خواندند انتقاد کردند. زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر یک شنبه شب نواحی غربی ایران و بخشهایی از اقلیم کردستان عراق را لرزاند. آخرین آمار رسمی حاکی است که دست کم 432 تن در این زلزله جان خود را از دست دادند و حدود 9400 تن دیگر هم مصدوم شدند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221122112. پیام‌های شما را می‌شنویم.
توجه داشته باشید که افراد زلزله زده‌ای که از کرمانشاه از طریق اورژانس با هواپیما و بالگردها انتقال پیدا کردن به شهر تهران و در بیمارستان امام خمینی تهران بستری هستند و تحت نظر و درمان هستند، همراهانی دارند. همراهان اونها توی خیابان قریب همراه سرای حضرت جواد الائمه اسکان داده شدن توسط شهرداری منطقه 6. دوستانی که میخوان غذای نظری و یا غذای گرم برای این افراد آماده کنن، میتونن غذاهاشون رو ببرن خیابان باقرخان، خیابان قریب، روبروی بیمارستان امام خمینی، همراه سرای حضرت جواد الائمه، و غذاهای گرم رو به همراهان این افراد مصدوم زلزله زده برسونن.
قربان، اگه میشه اطلاع رسانی کنید مردم زلزله زده سرپل زهاب، ازگله و جاهای دیگه، بیشتر از همه اینا چادر، پتو، لباسای گرم به اینا نیاز دارن و وسایل زنانه مثل نوار بهداشتی خیلی به اینا نیاز دارن. اگه میشه اطلاع رسانی کنید.
جناب رهبر، خرج ساخت یک موشک چقدر آقا؟ خرج ساخت صدها توقفگاه و استراحتگاه ما بین مسافت 80 کیلومتری نجف و کربلا چقدره؟ هزینه مقبره خمینی و علی و حسین تا به امروز چند میلیارد دلار بوده؟ خرج و مخارج نظامی و اعمال تروریستی شما در چندین سال گذشته در سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان چقدر بوده؟ تا به حال چندین بیمارستان و امکانات در اون طرف آبها ساختید؟ با چه هزینه ای ساختید؟ امروز بیمارستان یا درمانگاهی در کردستان داغدار و غمزده ویران امروز ما خجالت نمی کشید که ملت عزیز کرد ایران در ویرانه سرد خیابان ها نشستند و اجساد عزیزان ما در خیابان های مسدود با ویران ها معاینه میشند و جواز دفن میگیرند؟
آقای ظریف، این کمک هایی که خارجی ها اعلام کرده بودند، اگر میگرفتیم به جای 5 میلیون 50 میلیون به زلزله زدگان میدادین، آیا گناهی بزرگی مرتکب می شدین؟ یا از این خارجی ها کینه به دل دارین که کمکاشون قبول نمی کنین؟ لطفا این مسئله را برای ما روشن کنین تا ما هم بدونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، بدون حضور وی برگزار شد. در همین حال اعلام شد که حمید بقایی به جای حضور در دادگاه به آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران در ری رفته و در آنجا بست نشسته است. حمیدرضا بقایی سال 94 به اتهام اختلاس بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد اطلاع دادند که او با دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آزاد گردیده است. وی تیر ماه نیز بازداشت و با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد گردید. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی معنا و مفهوم حاضر نشدن حمید بقایی در دادگاه را جویا شده است. رضا علیجانی در فرانسه:
به نظر میاد تیم آقای احمدی نژاد از جمله آقای بقایی نوعی فرار به جلو رو دارن انجام میدن. مطلعن و میدونن که حلقه های محاصره قضایی امنیتی اولشون داره تنگتر میشه. این دعوا هم یک دعوای سیاسی است، وگرنه مباحث مدیریتی، سوء مدیریت، مسائل مالی مهم و کلان مطرح هست که در پرونده اساسا وارد نکردن، چون وقتی این مباحث کلان کشوری وارد بشه، پای دیگرانی هم از جناح‌های سیاسی و نزدیکان بیت و حمایت‌های بیت به وسط خواهد آمد که مسئولین قضایی امنیتی تمایلی به این مسئله ندارن و بیشتر یه حالت تنبیه، و در این تنبیه هم با چیزایی رو در ظاهر وارد به حال اتهامات کرد و این بیشتر سوریه و تیم احمدی نژاد هم این رو میدونه. البته خب به صورت خیلی کلی بخوام بگیم این حق هر متهم هست که به ویژه در فرآیند سیاسی دادگاهش علنی باشه یا منصفه داشته باشه یا این دادرسی مراعات بشه. ما از اینها اطلاعی نداریم و رسانه‌ها دسترسی به این امر ندارن، ولی در مجموع برخورد با اینها سیاسی است و رفتارهای اینها هم سیاسی است. البته فکر میکنم آخرین رفتارهای قبل از حذف نزدیکتری حلقه آقای احمدی نژاد باشه.
اما آقای علیجانی، آقای بقایی و دو نفر از همراهانشون، آقای جوانفکر و آقای خراسانی، در حرم شاه عبدالعظیم بست نشینی کردند. آیا ما سابقه ای از چنین حرکتی از شخصیت‌های سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی رو داشتیم و این بست نشینی در واقع چه فضای جدیدی رو در ایران ایجاد خواهد کرد؟
من بیاد ندارم پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده باشه. در همزمان با انقلاب خوب بخشی از اساتید دانشگاه، شخصیت‌های سیاسی و روحانی در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردن و بست نشستن، ولی بعد از اون خیلی رایج نبوده، هرچند خوب تحصن‌های اعتراضی سنفی و سیاسی و اینها زیاد بوده در یک محیط مذهبی. این بیشتر تداعی کننده رفتاری که در دوران قاجار بوده و البته برای جلب توجه و تحریک احساسات پایگاه رأی احمدی نژاد و حلقه محدود باقی مانده براش در نظر دارن، و اون هم به حال اقشار مذهبی تر و کم درآمدتر جنوب شهر هست، و البته خب دستگاه سیاسی امنیتی رو هم دچار مشکل خواهند کرد، چون جلب اونها و بیرون کشتنشون از یک محیط مذهبی ممکنه خیلی راحت نباشه، هرچند اینها نمیتونن ساعتهای طولانی یا روزهای متمادی در اونجا بمونن، ولی به هر حال ابتکار جالبی است برای جلب توجه و ایجاد جنجال و اینکه بازداشت و حذف خودشون رو کم هزینه نکنن و هزینهشو بالا ببرن، نذارن کم هزینه باشه، و در امتداد رفتارهایی مثل زنبیل بردن آقای بقایی به دادگاه که چیزهای خاص و ویژه و ابتکارات تیم آقای احمدی نژاد هست.
آقای علیجانی، پیش بینیتون از واکنش قوه قضاییه نسبت به کل این موضوعات چه خواهد بود؟ چه بیانیه‌ای که منتشر شده، چه عدم حضور آقای بقایی در دادگاه و چه اقدام به گفته شما جنجال برانگیز آقای بقایی در بست نشینی؟
سعی خواهند کرد احتمالاً در مرحله اول با کدخدامنشی و پادرمیونی حل بکنن و حتی وعده‌هایی هم بدهند، چون دستگاه امنیتی ایران از این پیچیدگی‌ها داره، افرادی رو حتی از خارج از کشور به داخل کشور کشیدن با چرب زبانی و وعده و وعید، یا زندانیانی رو برای اینکه اعتصابشون پایان بیابه یک امتیازاتی یا در بازسازی نشون دادن و بعداً در حال جبران کردن، یعنی با تنبیه مضاعف مواجه کردن. احتمالاً در مرحله اول این کار رو بکنن و اگر اینها زیر بار نرن، در نهایت اونها رو جلب خواهند کرد که این سنت و رویه نشه. اما در مجموع من فکر میکنم تیم آقای احمدی نژاد داره به سمت حذف میره، و اگر این رفتارها ادامه پیدا بکنه، حتی ممکنه برخورد به خود آقای احمدی نژاد هم بکشه. البته با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد دستپخت ویژه آقای خامنه‌ای است، حد اکثر تلاش این هست که این اتفاق نیفته و آبروی خود رهبر نره، یعنی مدیریت بکنن احمدی نژاد رو. الان دیگه نزدیکترین حلقه‌شو دارن میزنن تا تنها بشه و دیگه در پیرامونش به جز معدودی جوان و پاسنگهبان و اینها و پاسدارهاش نخواهند بود، و اونها رو هم مدیریت خواهند کرد برای اینکه همین پروژه پیش بره، یعنی احمدی نژاد دورش خلوت بشه و مدیریت بشه. ولی اگر اینها تسلیم نشن و بخوان کارهای جنجالی بکنن، ممکنه کار به احضار و بازجویی و حتی بازداشت آقای احمدی‌نژاد هم بکشه.
رضا علیزیانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس. کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد چندین قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را تصویب کرده که یکی از این قطعنامه ها مربوط به نقض فاحش حقوق بشر در ایران بود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نشست خود در نیویورک با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی پس از مشورت با ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از طرف کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شده بود. در این قطعنامه به نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته حکومتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران اشاره شده است. قطعنامه مصوب کمیته سوم از شمار بالای احکام اعدام، از جمله صدور حکم اعدام برای نوجوانان و اعتراف‌های اجباری ابراز نگرانی عمیق کرده است. در این قطعنامه همچنین به بازداشت خودسرانه افراد دو ملیتی، عدم دسترسی به موقع متهمان به وکیل در طول دادرسی و دادگاه و عدم دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی مناسب اشاره شده است. در قطعنامه پیشنهادی کانادا از حکومت ایران خواسته شده به حصر خانگی رهبران اعتراض‌های سال 88 نیز پایان دهد. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، که همراه با 33 سازمان حقوق بشری دیگر خواهان تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا بودند، می‌گوید هدف از ارائه این قطعنامه‌ها آن است که سازمان ملل موضوع رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران را به طور جدی پیگیری کند.
این قطعنامه‌ای که هر سال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و در واقع به نقض حقوق بشر در حوزه‌های متعدد در ایران اشاره میکنه و به سازمان ملل در واقع این مأموریت رو میده که مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه فعالیتاش قرار بده.
در قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در این حال که از وضعیت حقوق بشر در زمینهای مختلف ابراز نگرانی شده، به پیشرفت‌هایی هم در این زمینه اشاره شده است. بحث‌های قانونی مربوط به کاستن از صدور احکام اعدام، شرکت ایران در کمیته حمایت از حقوق کودکان و کمیته حمایت از معلولین از جمله این پیشرفت‌ها ذکر شده است. شرکت ایران در بررسی سالانه جهانی یا UPR نیز یکی دیگر از دستاوردهای ایران توصیف شده است. بررسی سالانه جهانی مکانیزمی است که دولت‌های 193 عضو سازمان ملل داوطلبانه وضعیت حقوق بشر در کشور خود را بررسی کرده و نتایج آن را به سازمان ملل ارائه می‌کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئول سازماندهی این مکانیزم است و کشورهای عضو هر ساله باید گزارش بدهند که چه کارهایی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر انجام دادند و چگونه به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایدار بودند. ایران همواره گزارش‌ها و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در امور ایران و دیگر نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل را یک جانبه نادرست، سیاسی و مغرضانه خوانده است. در نشست اخیر کمیته سوم مجمع عمومی نیز اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت تصویب چنین قطعنامه‌های جزئی جدایی ناپذیر از سیاست خارجی کشورهایی مانند کانادا است. وی این گونه قطعنامه‌ها را تبعیض آمیز و همراه با استانداردهای دوگانه خواند. در یک دهه اخیر تهران با درخواست‌های مکرر گزارشگران سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها، گفتگو با فعالان مدنی، سیاسی، زندانیان و اقلیت‌های دینی و قومی مخالفت کرده است. رها بحرینی از عفو بین الملل می گوید گرچه تصویب چنین قطعنامه های ضمانت اجرایی ندارد، ولی رهبران جمهوری اسلامی نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای نشان می دهند.
این قطعنامه ها هرچند که ضمانت اجرایی ندارن و ممکنه که فقط یک سری کلمه روی کاغذ به حساب بیان، ولی برای مقامات ایران همین بیانیه ها هم موجب نگرانی هستن، چون میدونن که چهره اونها رو در جهان خدشه‌دار میکنه و موجب سرافکندگی اونها در افکار عمومی میشه. از این جهت هم هست که مقام های ایران سرمایه گذاری زیادی میکنن برای اینکه کشورها رو در مجمع عمومی سازمان ملل قانع بکنن که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده هم نیست، و با دادن اطلاعات غلط، با دادن اطلاعات خلاف واقعیت و فریبکارانه سعی میکنن که یک تصویر غیر واقعی از حقوق بشر در ایران ارائه بدن، و هدف سازمانهای حقوق بشری در واقع دادن اطلاعات صحیح به کشورهاست تا بدونن که وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنجه و نیازمند توجه اونهاست.
در شهریور ماه سال جاری نیز عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش سالانه خود از وضعیت اجرای احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران بار دیگر ابراز نگرانی کرد. قرار است قطعنامه مصوب کمیته سوم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. ساعت 19:31 ایران برمیگردیم به گزارش ها درباره زلزله در پیامدهای زلزله در غرب کشور. امروز دولت اعلام کرد 281 میلیارد کمک بلاعوض و 659 میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده در پی زلزله کرمانشاه در نظر می‌گیرد. درباره این آمار و ارقام هانا کاویانی از رادیو فردا ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم را جویا شده است.
خب البته باید تأکید کرد که برخی از این آسیب ها قابل ارزیابی به پول نیست، مثل آسیبی که اعضای خانواده میبینند، اما در مورد خسارات در واقع آسیب های مادی میباید صحبت کرد. در این صورت باید گفت که این دشوار تخمینش. چرا؟ برای اینکه برای بازسازی فرضاً منازل یا ساختمان ها یا تأسیساتی که بوده الان میباید پول بیشتری خرج کرد، چون تورم باعث شده این در حال قیمت کالاها یا مصالح افزایش پیدا بکنه، بنابراین قیمت ها مثل سابق نیست و باعث به ارزیابی با توجه به نرخ تورم انجام داد. منتها علارغم این دشواری هایی که وجود داره برای اندازه گیری صدمات، باید گفت که همیشه و در همه جا میزان تخمین هایی که انجام میشه برای اندازه گیری صدمات در واقع نمیتونه بپوشونه اون آسیب ها را، برای اینکه آسیب ها بخشش الان معلومه که چقدر از بخشش بعدن معلوم میشه، و اگر این تخمین هایی که الان مطرح شده مربوط باشه به آسیبایی که شناخته شده، بنابراین انتظار باید داشت که کل به اصطلاح ارزش آسیبایی که هست تعدیل بشه اون ارزیابی، و در آینده البته میزان بیشتری از بودجه به اون اختصاص پیدا کنه.
در مدیریت بحران یک بخش مدیریت پیش از بحران هست، اینکه چگونه اقدام بکنیم تا در موقعی که یک اتفاقی مثل زلزله یا سیل یا بلایای طبیعی این چنینی رخ میده هزینه ها بالا نره. این مبالغی که دولت حال اعلام میکنه رابطهش رو با یک مبلغی که برای پیشگیری میشده صرف بشه که این رخداد این گونه نباشه نتایجش، این رو میشه یک ارزیابی بکنیم؟
بر اساس اون به اصطلاح داوری هایی که میشه بر اساس نظریه ها و همچنین تجربیاتی که به شکل بین‌المللی و تاریخی به دست اومده در چارچوب دانشی که مدیریت بحران خوانده میشه و یک دانشی است که دانش بین دانشی خوانده میشه، معمولا گفته میشه هزینه های پیش بینی و پیشگیری بسیار کمتر از هزینه های جبرانه، و چون بخشی از هزینه های جبران در واقع نمیشه اندازه گیری کرد. همونجوری گفتم مثلا سرمایه انسانی که در این میان از بین رفته. بنابراین در کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری عظیم میشه برای پیشبینی و پیشگیری، و به همین دلیل هم است که معمولا وقتی حوادث غیر قابل پیشبینی پیش میاد آسیب ها بسیار کمتر خسارات. متاسفانه در ایران هم دانش و هم اقداماتی که دولت یا خود خانوارها افراد انجام میدن برای پیشبینی و پیشگیری بسیار محدوده. به همین دلیل هم است اگر ما بخوایم یه مقایسه کنیم بین خسارات ناشی از چنین حوادثی بین ایران و کشورهای پیشرفته، میبینیم که خسارات در ایران یا کشورهایی که به هر حال در حال توسعه هستن بسیار بیشتره.
آقای علوی، از روز گذشته که حسن روحانی به کرمانشاه رفت و خصوصا پررنگ کرد این ماجرای مسکن مهر، خیلی تاکید کرد بر اینکه مردم خود باید خونه هاشون رو بسازن و کلا به غیر از چیزهایی که دولت و حکومت متولی اون هست و در دست حکومت هست، بقیه کارها رو مردم خودشون باید بکنن. از لحاظ اقتصادی تا چه حد با واقعیت منطبق هست این صحبتی که حسن روحانی میکنه؟
اگر بپردازیم به مسکن مهر، مسکن مهر به هر حال در چارچوب پوپولیستی عوام‌گرایانه ساخته شد و بنابراین باید انتظار میرفت که با توجه به فساد و مشکلاتی که در دستگاه اداری وجود داره و با اون انگیزه سیاسی، کیفیت لازم رو نداشته باشه. طبیعی است که اگر قدرت خرید خود مردم بالا بره و اگر اطلاعات دانش کافی داشته باشن و همچنین اگر به اصطلاح مؤسسات نظارتی خوب نظارت کنن، کانسازی، تجربه دنیا هم همین رو نشون میده که به هر حال با توجه به این که افراد خودشون بیشتر حواسشون جمع نسبت به منافع خودشون، خانه هایی که درست میکنن قاعدتا میباید با کیفیت تر باشه. اما این سلب مسئولیت نمیکنه از حکومت و نهادهای حکومتی. این در مواردی، حتی در مواردی میشه گفت که در بعضی از کشورهای پیشرفته اونجایی که دولت سرمایه گذاری میکنه حتی کیفیتش بالاتره، اما در مورد خاص ایران با توجه به اون به اصطلاح سستی دستگاه حکومتی و نارسایی هایی که داره و فساد، طبیعتا مردم بهتر میتونن خودشون این مشکلات رو حل کنن تا حاکمیت.
احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی بود در سوئد. نظرات شما را میشنویم.
بنده میخواستم به مسئولین که در تهران نشستن و از خانه‌های ویلایی 2000 متری متعلق به بیت المال استفاده میکنن درخواست نمایم شما اگر هر خانواده ای را بتوانید جا دهید تا موقعی که صاحب اسکانی شوند، خود بیش از 200,000 نفر میتوانند در خانه‌های ویلایی شما اسکان پیدا کنند. لطف کنید شما مردمی که آمدند دنبال مزروعان خود در تهران در ویلاهایی که متعلق به ملت ایرانی باشد اینها را موقتا سکونت دهید.
سلام، بنده به عنوان پیمانکار مسکن مهر، البته قسمت نازک‌کاری، این کمال بی‌انصافیه که ادعا میکنن که از مصالح درجه دوم و بیکیفیت استفاده شد. تا اونجایی که بنده در این کار بودم، دو تا اشکال اینجا میتونه داشته باشه که در خرابی مسکن مهر نقش موثری داره. یکی شتاب در ساخت، دو اتصال دیوارهای پیرامونی به اسکلت بتونی. به غیر از این هیچ اشکالی نداره. با یه اتصال ساده با نقش‌کشی در نمای پیرامونی میتونستن جلوی ضایعه و این ناهنجاری رو بگیرن.
پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. مسکو و تهران بار دیگر از تمایلشان به همکاری برای حل بحران سوریه اطلاع دادند. آنا رایسکایا.
حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور طی مذاکرات صلح سوریه در استانه، سه‌شنبه طی سفر به مسکو با الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، و الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع، درباره آخرین تحولات سوریه گفتگو کرد. چهارشنبه در مسکو کنفرانسی با عنوان پنج قرن همکاری روسیه و ایران آغاز شد که یکی از بخش‌های آن به بررسی همکاری دو کشور در سوریه اختصاص یافته. وزیران خارجه روسیه و ایران طی پیام‌های جداگانه ابتکارهای دو کشور برای حل بحران سوریه را بسیار مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کردند با ادامه این همکاری مناسبات دو جانبه به سطح راهبردی ارتقا یابد. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مذاکرات با ترکیه و ایران در سطح وزیران دفاع و خارجه برای آینده نزدیک برنامه ریزی شده. روسیه، ترکیه و ایران زمین آتش بس در سوریه و مبتکر مذاکراتی هستند که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود و از اصلی‌ترین نتایج آن ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه است. همچنین تا آخرین دور این مذاکرات، ترکیه و ایران از ابتکار روسیه برای برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه حمایت کردند. اما متعقباً آنکارا با دعوت احزاب کرد به این گردهمایی مخالفت کرد و گزارش ها حاکیست این موضوع دشوارترین محور مذاکرات روز دوشنبه رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در سوچی بود. در این حال ولادیمیر پوتین در پایان این مذاکرات همکاری روسیه، ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه را بسیار کارآمد دانست. ولادیمیر بایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مهمترین هدف همکاری روسیه با ترکیه و ایران در سوریه مقابله با آمریکا است.
در سالهای اخیر عملیات مشترک نظامی در سوریه روسیه و ایران را به هم نزدیک کرده. اما این نزدیکی از اصلی ترین عوامل تنش‌ها در روابط مسکو با واشنگتن و تل‌آویو است. ناخشنودی ترکیه از عملکرد آمریکا در سوریه آنکارا را نیز به سمت مسکو و تهران سوق داد، اما این اتحاد ناپایدار است. در حالی که روسیه در صدد است پیش از انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در این کشور به مداخله خود در سوریه پایان دهد، هدف تهران ادامه این جنگ تا پیروزی مطلق بشار اسد است. مطمئنم در آینده نزدیک تنش‌ها میان مسکو و تهران افزایش می‌یابد، اما فعلا دوستی با ایران و ترکیه به روسیه کمک کرده آمریکا را به چالش بکشد.
روسیه و آمریکا شنبه اعلام کردند به توافق جدید درباره سوریه رسیدند. اما از اظهارات مسئولین دو کشور برمی آید که آنها از برخی مفاد این توافق برداشت های متضاد دارند. به عنوان نمونه در بخشی از این توافق به ضرورت خروج تمام نیروهای غیر سوری از جنوب غرب سوریه اشاره شده و به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا این بدان معناست که روسیه قبول کرده به خروج نیروهای وابسته به ایران از این بخش از سوریه کمک کند. اما سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد روسیه هیچ تعهدی در این باره نداده، بلکه به گفته وی حضور نظامی مسکو و تهران در سوریه قانونی است، اما حضور آمریکا در سوریه بزرگترین خطر است. لاوروف افزود:
باید برای خروج نیروهای مسلح غیربومی از سوریه تلاش کنیم، اما درباره ایران و به خصوص نیروهای مورد حمایت ایران سخن به میان نیامده، زیرا در این صورت برخی راغب خواهند شد که کل ارتش سوریه را نیروی مورد حمایت ایران بخوانند. آن وقت باید چه کار کرد؟ ارتش باید تسلیم شود؟ شاهد آن هستیم که می‌خواهند آرزوهایشان را با واقعیت جایگزین کنند.
همزمان با این سخنان وزیر خارجه روسیه، وزارت دفاع این کشور تازه‌ترین اظهارات جیمز میتیس، وزیر دفاع آمریکا، مبنی بر اینکه نیروهای این کشور تا محقق شدن نتایج مذاکرات ژنو در خاک سوریه حضور خواهند داشت را به شدت مورد انتقاد قرار داد و مجدداً واشنگتن را به حمایت از تروریست‌های سوریه به منظور سرنگونی حکومت بشار اسد متهم کرد. البته آنچه وزارت دفاع روسیه شواهد غیر قابل انکار از ممانعات آمریکا از پرواز جنگنده‌های روسی برای نابودی داعش نمید، تصویری از یک بازی رایانه‌ای و عکس‌های عملیات سال گذشته نیروهای عراقی علیه حکومت اسلامی بود. متعاقباً این تصویر با تصویر دیگری جایگزین شد و به گفته نظامیان روس این اشتباه اصل موضوع را منتفی نمی‌کند. پنتاگون اتهامات روسیه را رد کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اقلیم کردستان عراق حکم دادگاه عالی بغداد در مورد اجرای ماده اول قانون اساسی را پذیرفته که بر مبنای آن هیچ کدام از استانهای عراق نمیتوانند اعلام استقلال کنند. همان سیدی، تحلیلگر مسائل کردها، در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا این تصمیم را نوعی عقب نشینی و همزمان اصرار بر اجرای کل قانون اساسی می داند.
این موضع با استناد به رأی دادگاهی بوده که در مورد ماده ای که قانون اساسی صادر شده، پس از تفوق نظامی که بغداد بر اربیل پیدا کرد در چند هفته گذشته، فصل خطاب تا کنون از طرف عبادی و همچنین میان جیگرانی مثل کشورهای اروپایی، آمریکا و سازمان ملل اجرای قانون اساسی بوده. در اجرای قانون اساسی سه بند مهمه که برای دو طرف بسیار حیاتی، هر کدوم دیگری رو به نقصش متهم میکنه. یک بندش به نفع عراق هست که اشاره میکنه به تمامیت ارضی عراق. دو بندش مثلا ماده 140 در مورد برگزاری لزوم برگزاری رفراندوم در کرکوک هست و همچنین مسئله بودجه 17%. کردها به نظر میرسه که حالا که در لحاظ نظامی در موضع ضعف قرار گرفتن، امید این رو دارن که با پذیرش ماده یک قانون اساسی، دولت مرکزی رو متقابلا مجبور کنند که اونا هم ماده 140 رو که اکثرا مرتبط با کرکوک است اجرا کنن. و همچنین یادتون میارم که هفته پیش پارلمان عراق تصمیم گرفت، هرچند هنوز تصویب نشده، که بودجه 17% کردستان رو به 12.6% کاهش بده کنه، که این هم البته متناقض است با مفاد قانون اساسی عراق.
ولی آقای سیدی، آنطور که آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق بارها گفته، به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد از مواضعی که داشت، به رسمیت نمیشناسه رفراندوم رو و خواهان این هست که اقلیم کردستان به عنوان بخش جدای ناپذیر عراق باقی بمونه و بودجه هم که به اون اختصاص دادن کمتر کردن، اشاره کردین، این امید اقلیم کردستان چقدر واقع بینانه هست؟
به هر حال متقابلا آقای عبادی هم همیشه صحبت میکرده که باید همه به قانون اساسی برگردیم و کشورهای دیگر هم میانجیگرانی بین‌المللی هم که وساطت کردن از این صحبت آقای عبادی استقبال کردن. آقای عبادی نمیتونه به یک مدتش استناد کنه از قانون اساسی، اما تعهدات دولت مرکزی رو که در قانون اساسی در شده نادیده بگیره. به نظر من مسئله رفراندوم به هر حال به هیچ نحوی قابل الغا نیست، قابل اجرا نشدن هست، قابل تعلیق هست، شاید حتی این تعلیق تا ابد ادامه داشته باشه. اما رفراندوم رو که یک فرد یا یک دولت یا یک پارلمان تصویب نکرده که اونا بتونن لغوش کنن. صحبت آقای عبادی در مورد لغو نتیجه رفراندوم به نظر من غیر منطقیه، ولی میتونه بگه که این رفراندوم اجرا نمیشه، متقابلا بیاییم مثلا در مورد مفاد اجرا نشده یا جای مناقشه قانون اساسی با هم مذاکره کنیم.
از طرف دیگه کنارگیری آقای مسعود بارزانی که سالها رهبری اقلیم کردستان را در دست داشت و اختلافات درونی بین گورانی ها، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان به کجا کشیده و چگونه میشه آینده روشنی برای رهبری اقلیم کردستان متصور شد، با توجه به اینکه آقای مسعود بارزانی هم عملا کنار گذاشته شده و یا کنار کشیده؟
به نظر من در این زمینه حزب حاکم، حزب آقای بارزانی که حزب دموکرات کردستان هست، در حال عقب نشینی اجباریه. مثلا همین نفس این که آقای بارزانی سفاردونه خب برحال این برای رقیبای حزب دموکرات یک پیروزی محسوب میشه. همچنین هیئت دولت که به مدت 2 سال 5 عضو خودش رو که متعلق به جنبش گوران بودن اونا رو تعلیق کرده بود، از اونا درخواست کرده که مجرداً به هیئت دولت برگردن و پست‌های وزارتی خودشون رو تحمیل بگیرن. پارلمان کردستان هم مجدداً فعال شده. به نظر میرسه که این تحولات منجر به این شده که حزب حاکم، حزب آقای بارزانی، نیازمند یا محتاج کمک احزاب رقیب باشه برای اینکه بحران رو طی کنه و اونا متقابلاً دارن امتیازاتی میگیرن که موقعیت خودشون رو در برابر حزب آقای بارزانی تقویت کنن.
آقای سیدی، به نظر شما کدوم یک از شخصیت‌های اقلیم کرد کردستان میتونه رهبری اقلیم رو در آینده نزدیک بر عهده بگیره؟
8 ماه دیگه انتخابات برگزار میشه، هم انتخابات پارلمان هم انتخابات ریاست اقلیم. به هر حال به نظر من جنبش گوران اعلام کردن که ما کاندید داریم، خود حزب دموکرات کردستان هم کاندید خواهد داشت، اتحادیه میهنی کردستان هم مدعی. به نظر من هر سه جریان میتونن کاندید داشته باشن، هم هر کدومشون به هر حال در اقلیمی به سر میبریم که 26 سال سابقه یک سیاسی داره. خود آقای عمر سیدعلی رهبر جنبش گوران یک شخصیت جا افتاده است. ایشون سابقه 10-20 سال مبارزه با حکومت بعثی رو داشتن، بعد از اعضای دفتر سیاسی اتحاد میهنی بودن، بعد به همراه نوشیروان مصطفی امین از اتحادی میهنی جدا شدن و پس از مرگ ایشون هم به رهبر این جنبش تبدیل شدن. طبعا اتحادیه میهنی هم که تا حالا چندین شخصیت برای پست‌های مهمی مثل معاونت نخست وزیری عراق و دو پست ریاست جمهوری داشته، حتما برای اینم کاندید خواهد داشت. در مورد حزب آقای بارزانی هم اعضای رهبری این حزب کاندیدایی خواهند داشت، با این تفاوت که احتمالاً گوران یا جنبش تغییر رهبر خودش رو کاندید نکنه، بلکه یک چهره جوان معتدل یا مثلا رادیکال دانشگاهی رو معرفی کنه.
همان سیدی کارشناس مسائل کردها بود در لندن در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-0-21-12-21-12 بازگو کنید و همچنین از طریق تلگرامی خط مورب رادیو فردا. و در اینجا برنامه هفتگی روی صحنه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز میکنم. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با صحنه همراه باشید تا سفری به دنیای سینما و تئاتر داشته باشید.
سینمای ایران.
وقوع زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه فضای کلی کشور را تحت تأثیر قرار داده و اتفاقات فرهنگی را هم زیر سایه برده است. سینما ایران در انعکاس جنبه‌های مختلف بلای طبیعی زلزله به ویژه در سال‌های گذشته فعال بوده است و در برخی از مهمترین ساخته‌های تعدادی از فیلمسازان شناخته شده ایران زلزله به عنوان موضوع اصلی مورد توجه بوده است. عباس کیارستمی فیلمساز معتبر در این زمینه از مهمترین نام هاست که در فیلم های چون زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون زلزله سال 1369 در رودبار و منجیل را دستمایه قرار داد و دو فیلم از تحسین شده ترین آثارش را خلق کرد.
شما مثل که تازه ازدواج کردین؟
بله.
چند وقته؟
5 روز
یا 5 ماه؟
5 روز. نه
یعنی درست شب زلزله؟
درست روز یه روز بعد از زلزله.
با اینکه در فیلم‌های آقای کیارستمی زلزله به عنوان یکی از مصیبت‌بارترین بلایای طبیعی مطرح بود، اما او بیش از هر چیز به ادامه جریان زندگی و رویش عشق و دوستی در دل فاجعه توجه داشت.
تو پلاستیک مونی الان دو شب اومدی میگی؟
پلاستیک؟
بله.
پلاستیک چیه؟
پلاستیک 20 متر پلاستیک خریده بودم واسه برنزا. اونو آوردن 4 تا چوب کوبیدم. پلاستیک انداختم رو چادر.
کیانوش عیاری نیز سال 1382 فیلم بیدار شو آرزو را درباره زلزله آن سال شهر بم ساخت، فیلمی که بجز نمایش در جشنواره فیلم فجر نمایش دیگری تاکنون نداشته است. مستند تهران چند درجه ریشتر ساخته پیروز کلانتری و فیلم بلند خاک سرد ساخته رضا صبحانی از دیگر آثاری هستند که به موضوع زلزله پرداخت.
بابا میتونی بری شهر نوزه حبه دهی؟ بلند شو تا دیر نشده. برو شهر خبر بو. چرا حرف میزنی؟ ها چرا حرف میزنی؟ حرف بزن.
چی کار بچم داری یوسف؟
در اکران سینماها به دلیل مقاطع مختلف تعطیلی مربوط به روزهای عزاداری نمایش فیلمها بدون وقوع اتفاق خاص و در روندی کم افت و خیز ادامه پیدا کرده است. در میان فیلمهای برپرده درام خفگی به کارگردانی فریدون جیرانی روند فروش هفته 1 میلیارد تومانش را حفظ کرده و مجموع درآمدش را به بیش از 3 میلیارد تومان رسانده است. خفگی به لطف تبلیغات گسترده و توجه رسانه‌ها به آن توانسته تبدیل به یکی از فیلم‌های خبرساز ماه‌های اخیر شود.
اسم من صحراست.
صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
تا حالا هیچ مردی تو زندگی نبودم. هیچ مردی.
همیشه دوستشم بخنده.
اسم من صحرا. صحرا مشرقی. صحرا مشرقی. تا حالا هیچ مردی تو زندگی نبودم.
ولی خودش خاص بخنده.
از تحولات قابل توجه، تداوم استقبال از فیلم قهرمانان کوچک به کارگردانی حسین قناعت است. فیلمی که در گونه آثار مربوط به کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد و تاکنون توانسته به مرز فروش 2 میلیارد تومان برسد. این میزان فروش باعث شده تا این فیلم تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم چند سال اخیر در گونه کودک و نوجوان شود. آخرین بار فیلم شهر موش‌های 2 با هدفگیری مخاطبان کودک و نوجوان به فروش بالایی رسیده بود. قهرمانان کوچک درباره چند نوجوان کاراتکار است که به دنبال گیر انداختن چند قاچاقچی هستند.
داری ماشین قاچاقچی‌ها تعقیب می‌کنی. همین سیاه کجایی که داشت دوباره؟ آه!
اینه والا.
فروش دب شد.
من شمردم.
1 میلیون تومان؟
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینمای ایران، اهدای 2 جایزه جشنواره قدیمی تسالونیکی در یونان به فیلم بدون تاریخ بدون امضا بود. این فیلم به کارگردانی وحید جلیلوند در 58مین دوره جشنواره تسالونیکی 2 جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه منتقدان را از آن خود کرد. بدون تاریخ بدون امضا تاکنون از فیلم‌های موفق امسال سینما ایران در جشنواره‌های بین‌المللی بوده است. این فیلم اجتماعی پیشتر هم 2 جایزه بخش افق‌های جشنواره معتبر ونیز را گرفته بود.
سینمای جهان.
قسمت سوم ابرقهرمانی تور با نام رگناروک توانست این هفته نیز با وجود حضور رقبای جدید به صدرنشینیش ادامه دهد و مجموعه کل فروش جهانیش را پس از 3 هفته اکران به رقم بسیار قابل توجه 650 میلیون دلار برساند. فروش این محصول مشترک کمپانی‌های دیزنی و مارول در آمریکا از 200 میلیون دلار فراتر رفته و باعث شده تا این قسمت تور نسبت به 2 قسمت قبلیش پرفروش‌تر شود.
Hello, the goddess of death has invaded Asgard.
Oh, I've missed this.
And you and I had a fight recently.
Did I win?
No, I won easily.
Doesn't sound right.
Well, it's true.
کمدی خونه بابای دو که به عنوان محصول جدید استودیوی پارامونت مارک والبرگ و ویل فرل را در نقش شخصیت‌های محوری فیلم اول بار دیگر به پرده سینماها آورده، نتوانست تهدیدی جدی برای تور باشد و با 30 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. در این قسمت مل گیبسون و جان لیتگو به گروه بازیگران فیلم اضافه شدند. این بار شخصیت‌های اصلی قسمت قبلی باید در تعطیلات با پدرهای خود که سرزده از راه رسیدند کنار بیایند.
I want to celebrate Christmas with my perfect little girl.
Hey, Roger. Look, yes, we're all stuck here. Well, with our loved ones.
Rumble outside the manger.
It's got an arm. Come on.
اقتباس جدید از درام جنایی و مشهور قتل در قطار سری و سیر شرق نوشته مشهور آگاتا کریستی این بار به کارگردانی کنت برانا رقیب دیگر فیلم‌های اکران هفته گذشته بود. این فیلم که گروهی از مشهورترین بازیگران را کنار هم جمع کرده است با واکنش متوسط منتقدان روبرو شده است و فروش نخستین آخر هفته اش هم در آمریکای شمالی 28 میلیون دلار بود تا در رده سوم جدول پرفروش‌ها قرار بگیرد. کنت برانا نقش هرکول پوارو را در این بازسازی بازی می‌کند و در کنار او جانی دپ، پنلوپ کروز، ویلم دافو، جودی دنچ و میشل فایفر هم حاضر هستند.
A passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now. And every one of you is a suspect. So, let us catch a killer.
Was rummaging around my cabin in the middle of the night.
You are certain it was a man?
I know, but it feels like to have a man in my bedroom.
در میان فیلم‌های اکران شده از هفته‌های قبل، علمی تخیلی بلید رانر 2 همچنان در فهرست 10 فیلم پرفروش گیشه آخر هفته قرار دارد. جدیدترین دنباله فیلم مشهور ریدلی اسکات که این بار توسط دنیس ویلنوف، فیلمساز مشهور کانادایی تبار، مقابل دوربین رفته، در ششمین هفته اکرانش به فروشی برابر با 1.5 میلیون دلار دست یافت. کل فروش داخلی این فیلم بعد از 38 روز اکران به 88 میلیون دلار رسیده است. در ادامه حضور بازیگران شناخته شده سینما در تئاترهای گوناگون، الناز شاکردوز هم که اکنون فیلم خفگی را بر پرده سینماها دارد، با نمایش گم‌وگور برای اولین بار به عنوان بازیگر به صحنه تئاتر رفته است. کارگردان این نمایش که در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته، امیر مهندسیان است و امیر جعفری دیگر بازیگر شناخته شده آن محسوب می‌شود.
تئاتر گم‌وگور، کاری از امیر مهندسیان.
در همین حال قرار است از اول آذر ماه نمایش موزیکال اولیور تویست با حضور چهره‌هایی چون نوید محمدزاده، سعید چنگیزیان، مهناز افشار، هوتن شکیبا و آتیلا پسیانی در تالار وحدت به کارگردانی حسین پارسایی به روی صحنه برود. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.